شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفهوم استثناء بود که آیا الای استثنایی مفهوم داره یا مفهوم نداره. خب بعضی از آقایون به الای استثنایی هم از باب حذف نگاه میکردن و میگفتن که ما از الای استثنایی حذف و حکم رو در مستثنا منه میفهمیم و این خودش سببه که الای استثنایی مفهوم داشته باشه. بعضی هم میگفتن که نه، مقتضای استثنا همینه. حالا اما اون کلام آیه صدر قابل تأمل بود، به نظر ما الای استثنایی مفهوم داره، البته به همون معنا که به هر حال حکمی که به این عنوان صادر شده نسبت به مستثنا نیست و اختصاص به مستثنا منه داره. البته ممکنه با عنوان دیگه‌ای برای مستثنا حکم ثابت بشه که مفهوم استثنا این مسئله رو اثبات نمی‌کنه. فکر می‌کنم بحث بعدی که مطرح کردیم این بود که آیا دلالت به منطقی یا دلالت مفهوم تقریب مرحوم نائینی و تقریب مرحوم آخوند رو در این مسئله مطرح کردیم. ولی خب این بحث فایده علمی داره، فایده خاصی نداره. به هر حال یا دلالت به منطق باشه یا به مفهوم، استدراک مرحوم آخوند. آخوند در این جای استدراکی داشتن. ایشون می فرمودند که ما باید ببینیم موضوع له الا چیه، بر اساس موضوع له الا باید ببینیم که این دلالت مفهومی یا منطقیه. آقای آخوند می فرمودند که اگر الا موضوع لهش حصر باشه دلالت میشه مفهومی، اما اگر موضوع له الا حصر نباشه، صرفا اخراج مستثنا از مستثنا منه باشه، مرحوم آخون فهمیدن این دلالتش میشه منطقی. اگر جا القوم الا زید، الا به معنای این باشه که منحصرا زید نیامد، اگر معنوش این باشه دلالت بر انحصار بکنه، خب اینجا آخون میفهمن وقتی که انحصار رو فهمیدیم یا منحصرن قوم اومدن، قوم غیر زید اومدن، این انحصار لازمش انتفاع اندن انتفاعه. اما اگر نه، جا القوم الا زید، خود الا یعنی زید نیامد، نه اینکه منحصرن قوم غیر زید اومدن، اگر این باشه مرحوم آخوند فهمد خب این دلالت میشه دلالت منطقی. استدراک آخوند اینه. آخوند میگه به هر حال ما باید ببینیم که موضوع له الا چیست. موضوع له الا حصر باشه میشه دلالت مفهومی، موضوع له اخراج باشه میشه دلالت منطقی. خب تقریبا آخوند میفهمن چون ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست، این که حالا دلالت منطقی باشه یا مفهومی باشه بر بحث ما تأثیر چندانی نداره، از این جهت خیلی دیگه اطالی سخن نمی کنه.
اگه که برش فرض میشه آره سمره روحی نداره، چون بحث اقوایت دلالت منطقی
اونو دیروزم اشاره کردیم، مثل که اشاره کردیم اینا. بله بعضی گفتن خب میان کاری نظری اقوایت دلالت منطق بر مفهوم، این نظریه تقریبا بین متأخرین پذیرفته شده نیست و منتقدن که منطق و مفهوم در یک رتبه از دلالتن. ولی اونی که میگه اقواییت اگه اثبات کنه دلالت منطقیست، میگه خب اقوایی از دلالت مفهومیست، ولی عموم متأخرین میخوان بگن دلالت منطقی و مفهومی در یک رتبه است، هر دو ظهورن، هیچ کدوم قوت بر دیگری ندارن. خب این در ارتباط با الای استثنایی. عمده بحثی که آقایون در بحث مفهوم حصر و استثناء مطرح میکنن در ارتباط با ادات حصر و استثناء است. به عبارت دیگه در این که اگر کلمه یا ترکیبی به ما حصر رو فهموند حتما مفهوم ازش میفهمیم، ولی صغرای این قضیه رو ببینیم که چیست، کدوم یکی از کلمات حصر رو میفهمونه. پس در کبرای مسئله گویا بحث چندانی وجود نداره که اگر ما از کلمه یا به قول آقای صد از اسلوبی اومدیم حصر رو فهمیدیم، پس ما میتونیم بگیم مفهوم رو فهمیدیم، انتفاع در انتفاع، چون لازمه عقلی حصر همین انتفاع در انتفاع. ولی چه کلماتی به ما حصر رو میفهمونه، این عمده بحثی است که در مفهوم حصر وجود داره. خب از جمله کلماتی که دلالت بر حصر میکنه کلمه انماست. آن میفهمن انما از ادات حصر و به این جهت دلالت بر حصر میکنه. پس اگر کلمه این جمله مصدره به انما بود، ما از این جمله حصر میفهمیم، وقتی حصر بفهمیم انتفاع اندل انتفاع میفهمیم. فخر رازی گفته که نه، انما دلالت بر حصر نمیکنه. این مطلب رو فخر رازی ذیل آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون گفته. البته در اونجا چند تا حرف زده که استدلال شیعیان رو به این آیه بر ولایت حضرت امیر علیه السلام خلاصه درش تردید کرده. یه حرفش اینه که این والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، منظور از الذین آمنوا در اینجا عامه مؤمنین، نه خصوص حضرت علی. این یه حرفشه که خب حالا اون بحث کلامی ما بهش کاری نداریم. حرف دیگه‌ای که زده اینه که انما دلالت بر حصر نداره، یعنی اینطوری نیست که منحصر باشه ولایت نسبت به اون کسی که در حال رکوع انفاق کرد. فرض کنید که اون والذین آمنو هم اختصاص به حضرت علی داشته باشه، ولی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این دلالت نمی کنه که ولایت منحصر به حضرت علی. ولایت هم نسبت به حضرت علی و هم غیر حضرت علی وجود داره. این گفتاری است که فخر داره. البته در معنای ولایت هم اون تشکیک میکنه و میگه که این که ولایت متصرف در امر امت باشه، اینم درش تشکیک میکنه، بلکه میگه ممکنه ناصر و محب باشه. حالا اوناش بحثایی است که ارتباطی به بحث ما نداره. خب اما اونی که مهمه اینه که فخر رازی میگه انما دلالت بر حصر میکنه. دلیل فخر رازی بر مدعای خودش چیه؟ دلیل فخر رازی اینه که خب خداوند متعال در قرآن آیات متعددی از انما استفاده کرده که ما از او حصر نمیفهمیم. مثلا چی فرموده؟ فرموده انما مثلا حیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. خب آیا مسئله حیات دنیا منحصر در اینه یا دنیا امثال دیگه ای داره، امثال دیگه ای که در روایات هم مطرح شده، مثلهای مختلفی دنیا رو مثال زدن. اگه انما دلالت بر حصر میکرد، انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء معنی نداشت. یه آیه، آیه دومی که فخر بهش استناد میکنه، انما الحیات دنیا لعب و لهو. حیات دنیا فقط لعب و لهو است. حالا چون چند بار در قرآن تکرار شده لهو و لعب، لعب و لهو، وزیش و زینتون و تفاخرون و تکاسرون. فخر رازی اینجا میگه که نه، غیر حیات دنیا هم لعب و لعب هست، چون اینجا داشت انما حیات دنیا لعب و لهو، غیر از حیات دنیا هم لعب و لهو هست و دنیا هم غیر لعب و لهو هم هست. خب مگه انبیا و اولیا الهی تو همین دنیا عبادت نمی کنن، بندگی نمی کنن؟ انما الحیات الدنیا لعب و لهو یعنی چی؟ یعنی هر کس زندگی دنیا داره فقط بازی و بازیچه است؟ خیلی دارن کار خوب تو این دنیا می کنن، معنی نداره بگیم انما الحیات الدنیا لعب و لهو. از سوی دیگه شما میگید انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یعنی لعب و لهو در جای دیگه پیدا نمیشه؟ میگن شما تو بهش انقدر خلاصه کیف میکنین و رودین دارین و از این حرفا، باز فقط دنیا لعب و لهو شد دیگه، بهش لعب و لهو نشد. اگه لعب و لهو ما همین کیف و تفریح ما، خدا منظورش لعب و لهو، خب اونجا هم از این کیف و تفریح داریم دیگه. پس به هیچ معنی این انما الحیات الدنیا لعب و لهو خلاصه نمیتونه معنای حس رو افاده کنه. پس فخر رازی میگه که انما دلالت بر حس نمی کنه، چون ما آیاتی از قرآن میبینیم که این آیات قرآن خلاصه ازش حس مطمئنا نمیفهمیم. اگه انما دلالت بر حس میکرد، پس این آیات باید معنای نادرستی میداد و خب نمیتونیم بگیم که آیات معنای نادرستی میده. این استدلال فخر رازی است به این که انما دلالت بر حس نمی کنه. آره. خب حالا این که اینجا قصر صفت بر موصوفه یا قصر موصوف بر صفته، حالا ایشون میگه هر کدوم هم که شما احتمال شو بدید. البته اونی که از کلام فخر بیشتر فهمیده میشه اینی که میخواد بگه لعب و لهو در غیر حیات دنیا هم وجود داره، یعنی بیشتر رو این تمرکز داره فخر، که اینطور نیست که مثلا در آخرت لعب و لهو وجود نداره. عرض کردم اگر همین کیف کردن و تفریح کردن و به خوردنی ها و آشامیدنی ها و مناظر و حور و امثال اینا باشه، که خب تو آخرت هم برای بهشتی ها هست، الا اینکه بگیم برای جهنمی ها در آخرت دیگه لعب و لهو نیست، ولی خب اون حیات آخرت منظوری نیست. بله درست میفهمی، اشکال به فخره، ولی فخر میگه حالا هر کدوم از این رو شما بگید اشکال ما وارده. یعنی چه بگید حیات دنیا فقط لعب و لهو است، چه بگید لعب و لهو فقط حیات دنیاست؟ میگه در هر دو صورت حصر نیست، چون حیات دنیا هم عبادت درش وجود داره، بندگی وجود داره، خدمت به مردم وجود داره که لعب و لهو نیست، بقیهش هم نیست. حالا بگید زینت، تفخر، تکاسر، امثال اینها، میگه خب دیگه انبیا و اولیا که نه تفخر داشتن نه لعب و لهو داشتن نه تکاسر داشتن. خب این کلامی است که فخر رازی میگه. آقای خویی در جواب فخر رازی میگن ابتدا من یه جواب نقضی بدم بعد یه جواب حلی بدم. آقای خویی میفهمن که جواب نقضی به فخر اینه که به غیر این ترکیب هم خدا فرموده و ما حاضر الحیات الدنیا الا لهو و لعب. خب شما انما رو تردید کردی، الا رو چی میگی؟ در انما میگی انما از ادات حصر نیست، خب الا چی؟ این که و ما حاضر الحیات الدنیا الا لهو و لعب، این زندگانی دنیا نیست مگر لهو و لعب. خب اگر شما میگید که انبیا و اولیا لهو و لعب ندارن، پس با محاضر حیات دنیا الا لهو و لعب چی میشه؟ خب پس جواب نقضی آقای خویی اینه که ما همین مضمون و همین مفهوم رو با یک ترکیب دیگه‌ای داریم که شما تردید نمی‌کنید. لعل فخر رازی بگه اونجا قرینه ای داریم که الا دلالت بر حس نمی‌کنه، ایشون میگه خب اینجا هم قرینه داریم، یعنی هر چی که شما اونجا تونستی جواب بدیم ما هم اینجا جواب میدیم. مثلا ما میگیم انما دلالت بر حصر میکنه، اما ممکنه استعمال مجازی بشه. استعمال مجازی، حالا من تعبیر میکنم، این حرفای خوبی هم نیست، یعنی مثلا بالمبالغه میخوام بگن دیگه انقدر کمه اون خوبی ها در زندگی دنیا که میگن دیگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یعنی به خاطر قلت و ندرت و به خاطر اینکه به ان کثیر من الناس لفاسقون، یه بیشتر مردم الناس عبید و دنیا بنده دنیا هم مشغول لهو لعبن و امثال اینها، از این جهت خلاصه یعنی اگر ما بگیم که انما الا در اینجا به قرینه استعمال مجازی شده، میگیم انما هم در اونجا به قرینه استعمال مجازی شده. خب تناسبش چی بود؟ تناسبش مبالغه بود، انقدر کمه غیر لهو و لعب در زندگی دنیا که کلمعدومه. اصلا عرض کردم قرآن تقریبا نگاهش اینه که و ان کثیرا من الناس لفاسقون، زیادی از مردم فاسقند.
یا این آیات دنیا به ما یا دنیا رو نمیگه، یعنی نگاه اخروی توش نباشه، معنویات خود دنیا، همه دنیایی نگاه کنید دنیا لحاله بیشتر که زینت های دنیا سویش گرده نیست.
بله خب حالا آقای خویی توضیحی در ارتباط با حیات دنیا میدن، اون رو با هم دیگه بررسی میکنم. سلام علیکم. بسیار خوب. اما جواب حلی که آقای خویی میخوان بدن، بله البته الا که خصوصا بعد از نفع باشی که حتما داله برست. بله. آقای خویی در جواب حلی خودشون میفهمن که دنیا گاهی وقتا مضافون الیه حیاته، گاهی وقتا اینی که صفت حیاته در قرآن. گاهی وقتا حیات به دنیا اضافه شده، گاهی وقتا اینی که حیات با دنیا توصیف شده. ایشون میفهمن آیاتی مثل این هیه الا حیات و ند دنیا نموت و نحیا، یا ما هیه الا حیات و ند دنیا نموت و نحیا، حیات در اینجا اضافه به دنیا شده. ولی گاهی از اوقات هم حیات توصیف به دنیا شده و به صورت وصف اومده. آقای خویی میفهمن که در اون جایی که حیات اضافه به دنیا شده، مراد حیات این دنیاست در قبال آخرت. ما دو زندگی داریم، یک زندگی اینجا داریم، یک زندگی بعد از مرگ داریم. زندگی اینجا یه حیاته، یه حیات هم اونجاست که و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات اصلی و اساسی و باقی و جاوید زندگی آخرت. خب پس هر جا حیات به دنیا اضافه بشه، ناظر به اینه که این زندگی در برابر اون زندگی، حیات دنیا در برابر حیات آخرت. آره ماهی الا حیاتون دنیا نموتونه. آقای خویی میفهمن که حیاتون دنیا در اینجا در حقیقت حیات گویا مثل به دنیا اضافه شده توصیف حیات نیست، مضافون الیه حیات. حالا من حرف ایشونو بگم بعد. ایشون میگن در اینجا حیات مضافون الیه توصیف نیست. حالا مضافون الیه یعنی در حکم مضافون الیه،
این من مضافون الیه دیگه، چون اگه سر حدث برنی بدل باشه نام که مضافون الیه
اونه برمو حکم اونه میگه. بعد حالا توضیح میدم. آقای خویی میفهمن که ماهی الا حیاتون الدنیا از دنیا وصف حیات نیست، یعنی در حکم مضافون الیه حیاته، نه اینکه وصف حیاته. ما دو تا حیات داریم، این حیات دنیای ماست در برابر حیات آخرت ما، توصیف حیات نیست. آقای خوی میفهمن هر جا خلاصه دنیا مضافون الیه حیات باشه، در حقیقت ناظر به این زندگی در برابر اون زندگیه، که ما دو تا زندگی داریم، حیات دنیا و حیات آخرت. اما اگر حیات صفت برای دنیا باشه، اگه صفت برای دنیا باشه یعنی حیات دانیه، حیات دانیه در برابر حیات عالیه است. مثلا این که گفتن انما الحیات الدنیا یعنی الحیات الدانیه. خب حیات دانیه و عالیه ممکنه اینجا باشه، ممکنه آخرت باشه. حیات در دنیا حیاتی است که هم انبیا دارن هم اولیا دارند و هم فساق و غیره دارن، ولی حیات انبیا و اولیا حیات عالیه است، حیات فساق از مردم حیات دانیه است. البته آقای خویی می‌فهمن که ممکنه که حیات دنیا با وصف بودن دنیا برای حیات منظور کل زندگی دنیا باشه، حتی زندگی انبیا و اولیا، چون بازم انبیا و اولیا زندگیشون در اینجا نسبت به زندگیشون در آخرت دانیه است، چون زندگی در آخرت زندگی عالیه و راقیه است، ولی زندگی در دنیا نسبت به او حتی برای انبیا و اولیا دانیه است. پس حیات دنیا اگر وصف باشه میتونه به معنای دانیه در برابر عالیه نسبت به سبک‌های زندگی در همین محیط باشه، و میتونه این حیات دنیا نسبت به اون حیات بعدی باشه، چون اون حیات بعدی و زندگی بعدی زندگی است که خستگی نداره، تعب نداره، مریضی نداره، ناراحتی نداره، رنج نداره، گرفتاری، اشتغال، غفلت درش وجود نداره. اون میشه حیات عالیه حتی نسبت به انبیا و اولیا. خب
استاد فرسان هم همچنینه، یعنی این دنیا حیات دانیه، اونجا باز حیات عالیه، به اعتبار خود ذات و ماهیت دنیا که عالم پستر هستش، مثلا عالم ماده.
شرایط زندگی اونها در دنیا باید بگیم بر اونها اینجا عالیه است، اونجا دانیه است. الدنیا خلاصه سجن المؤمن و جنت الکافر، برای کافر اینجا باید بگیم عالیه است، اونجا دانیه است. البته مختصات اونها، مختصات اونها به جهت ظرفیت های وجودی و گستره امکانات و اینها، خب معلوم اونجا متفاوته با اینجاست. اما مثلا فرض کنید اینجا انسان به یک درجه از گرفتاری که میرسه دیگه جان میده، اونجا خلاصه و یعطی هلموت و من کل مکان و ما هو به میت، مرگ از هر سو سراغ انسان میاد ولی نمیمیره، یعنی اسباب مرگ همش مهیاست ولی مرگ وجود نداره، یعنی اون ظرفیت توسعه پیدا میکنه. اما این که خوبه یا بده، برای مؤمن میشه خوب که هر چی کیف میکنه و لذت میبره خسته نمیشه، برای کافر میشه بد که هر چی عذابش میکنن نمیمیره. و نا داویا مالکو یقز علینا ربک، بگو جان ما رو بگیره، قال انکم ماکسون، اینجا مردن درش نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. حالا یعنی میخوام بگم ذات حیات ممکنه بگیم عالیه است، همین که ظرفیت خیلی زیاد میشه، ظرفیت مثلا خوشی، بدی، همه چیز، ولی این ظرفیت زیاد شدن خب برای کافر بده دیگه، اون اگه میمرد که خوب بود تموم میشون. چی میفهم؟ برای همه این دنیا دانیه است در برابر عالیه که دنیای بعدی است، حتی برای انبیا و اولیا. آقای خویی ناظر به فساق نبودن، ولی دیگه گفتن این دنیا نسبت به اون این حیات خلاص دانیه است و اون حیات را بیست. خب نه، این که ما برای انبیا هم بگیم حیات اینجا حیات دانیه است براشون، اینو ایشون همینو میخواست بگه. بله نسبت به انبیا هم اونجا، یعنی یا کنید انبیا الهی که اوصاف و اخلاقشون در دنیا و آخرت فرق نمی کنه، ما تو دنیا بد اخلاق بودیم، تو آخرت میریم میشیم چی؟ میشیم خوش اخلاق. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی ممکنه که خداوند متعال کاستی های ما رو به فضل خودش جبران کنه. و الا فرض کنید یه مؤمنینی که حداقل نمره رو برای ورود در بهش آوردن، هنوز یه حسادت های بدبینی یه چیزی دارن، خب این مؤمن فردا تو بهش همسایه ما بشه، باز همون گرفتاری دنیا رو ما بهش داریم دیگه. درسته که این حداقل های نمره رو آورده، ولی بعضیشون به قول یه آقای میگفت که یکی از بستگان ما خیلی مؤمن و متدینه، ولی واقعا زندگی باش سخته، اخلاقیاتش روابطش، یعنی ما در حیات و آخرت که میریم خلاصه نقص همون جبران میشه و یه آدم درست حسابی میشیم. والا اساسا بهشت بهشت است به ساکنینش دیگه، یعنی یکی از خصوصیات خوب بهشت اینی که ساکنینش همه بهشتی هست. شما هم تو دنیا تصور کنید که همه مردمی که با ایشون ارتباط دارید، معاشرت دارید، ازدواج میکنید، همکاری میکنید، خرید فروش میکنید، انسانهایی باشن که استانداردهای بهشت رو داشته باشن، نه دروغ بگن، نه تقلب کنن، نه آبروتون رو ببرن، نه رازتون رو فاش کنن. اینجا هم فل جمله یه بهشتی میشه، یعنی وقتی ساکنین همه بهشتی باشن، هم دنیا آدم انقدر احساس رضایت میکنه. خب حالا مؤمنین خوب هم در دنیا درسته که خوبن، ولی خب مؤمنین هم اخلاقیات عجیبی دارن دیگه، حداقل اینی که آدم های گرم و گیرایی نیستن، آدم های سردی هن، روابط خوبی ندارن، یه چیزایی رو بلد نیستن اصلا، یه آدابی رو بلد نیستن، یه تکنیک هایی رو در زندگی یاد ندارن دیگه، اینا حداقل هاشه دیگه. خواهی قرار باشه آخرت هم اینطوری باشه که مثلا فرض کنید، اینا همه مثال دیگه، میگن همسران خود انسان اگر خوب باشن اونجا میتونن همسر آدم باشن، خب یه نقص های رو خود رو جبران میکنه. ولی بحث در اینه که اخلاق رو چه کار میکنه، آداب رو چه کار میکنه. خب این که بلد نبود، تکنیک نداشت، این که باز با همون وضعیت در قیامت سخته دیگه. یا بستگان انسان، والذین آمنوا تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، باز ما اونجا همین قوم خیشامون رو ببینیم، اینا کلی تو دنیا و هم دیگه گاهی وقتا تنش داشتیم تو آخر.
خب حیات دنیا بوده
اینا؟ ها اینو داشتم توضیح میدادم. خب انبیاء اولیا که این نقص ها رو نداشتن که بگیم اونجا براشون حیات عالی است، اونا همینجا هم حیات عالی است.
اینا حیات میگن؟
نه، ایشون میگه عالیه بودن نه به لحاظ مختصاته، چون نکنید عرض کردم یه بخش این که بهش خیلی خواستنیه چیه؟ همینه که خلاصه اهل و ساکنینش فوق‌العاده. شما فرض کنید برید تو باغ‌ها و بستان‌ها و همه چیز بهتون بدن، ولی بازم مردمش همین مردم اینطوریا باشن، یعنی بازم دیگه بهش نمیشه دیگه، یعنی همش اونجا جنگ اعصاب دارید و همش اعصابتون خورده و ناراحتین و نگرانید، پس دیگه باز حیات عالیه نمیشه، میشه حیات دانیه. حتما باید این مردم یه تغییری بکنن، اون تغییر هم دیگه شکل تربیت و موعظه و نصیحت و اینه دیگه نداره، اون خیلی جواب نمیده دیگه. مثلا این کسی که ذاتاً بدبینه خودشو کنترل میکنه، آدم حسوده خودشو کنترل میکنه، ولی اونجا اینطوری که جواب نمیده، اون باید همون خلاصه یک حمامی باشه، برن دوش بگیرن، همه بدیها و رذایل اخلاقی بریزه بیان بیرون. ولی همچی اتفاقی باشه که بشه حیات عالیه، در غیر این صورت حیات عالیه نمیشه. گناه ارتباط با عالم ماده؟
نه گناه نیست، ولی در اون ذات پیامبر مقامی که اونا دارن تو عالم تجربه رو در از پایت باشن، یعنی حالا تنظر کردن و تو عالم ماده یعنی که جبران باشه اینها، یه صفات میخوام بگم خود عالم ماده نسبت به عالم آخرت خودش ذاته، حتی باید پیامبران هم داره اینا.
من نمیدونم استغفار برای ارتباط با آدم مدر نمیدونم. حالا این که و استغفر رو که من کل لذتن به غیر ذکرک، من کل راحتن به غیر انسک، و من کل سرورم غیر قربک، یعنی که هر چیزی غیر از قرب تو برای من شادمانی داشت، من استغفار میکنم. هر چیزی به غیر از ارتباط با تو برای من لذت داشت، چون انسان بودم لذت داشت برای من. اینو میتونیم بفهمیم، ولی ذات عالم ماده به هر حال. پس برای انبیاء اولیاء الهی هم زندگی آخرت یک زندگی عالیه است و اینجا هم یک زندگی دانیست. همین رو میخواستیم بگیم که به لحاظ خصوصی من اون وجه تأملش رو عرض کردم که با توجه به این که انبیاء و اولیاء الهی تفاوتی تو این قضیه نمیکنن، چجوری میگن اونجا براشون عالیه است و اینجا دانیه است. گفتیم خب ظرفیت اونجا، یعنی مثلا امام که پیغمبر میفرمایین که من و نماز خالصه مثل گرسنه و قضا هستن، این لا اننی لا اشبع من السلام، نماز سیر نمیشم، اما خسته که میشم، خوابم که میاد دیگه، انسانم دیگه. پیغمبر از نماز سیر نمیشه، ولی خب خسته که میشه دیگه، خوابش که میاد. وقتی خسته میشه و خوابش میاد که دیگه نماز نمیخونه، استراحت میکنه. ولی لولا این خستگی برای پیغمبر و اون مختصات بشری پیغمبر، پیغمبر 24 ساعت نماز میخون، با خدا حرف میزد، مناجات میکرد. ما در دنیا بلاز روحی کم میاریم، فرض میکنیم جوانیم، ورزشکاریم، سرحالیم، اما نماز که میرسیم دیگه از نیم ساعت سر و بیشتر میشه، دیگه خودمون روحمون خسته میشه. ممکنه 2 ساعت فوتبال بازی بکنه، اما نیم ساعت نماز نمیتونه بخونه. این خستگی روحه. پیغمبر و اولیاء الهی روحشون خسته نمیشه، ولی خب جسمشون که خسته میشه. حالا آخرت خیلی خوبه دیگه، جسممونم خسته نمیشه. لایس امونیمون رو اصلا دیگه هر چی میخوام نماز میخونم، هر چی میخوام عبادت میکنم. ولی مثل که اونجا ما باز مزاحم اولیاء الهی هستیم دیگه، هم میریم در خونهشون رو میبینیمشون رو گرده میکنیم با هم، حالا سه باز وقتشون رو میگیریم، دیگه نمیتونن به عبادت خودشون برن. حالا به هر حال رزقنا الله انشاءالله بهشت رو، چون آخرت رو که همه میریم، بهشتش بهشت رو خدا روزیمون کنه و انشاءالله در درجات بالا باشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. دیگه اونجا درس دیگه، منبع علم میرسیم هممون، درس میخوام چه کنم. باید شما ها اگر از چه بهشتی شد. البته واقعیتش این حالا ایشون که شوخی کردن، ولی ما فکر میکنیم هزاران سال در یه محیطی بودن فقط به خوردن و خوابیدن و اینا که خسته کننده است واقعا. یعنی تو همین دنیا اگر به ماها بگن که آقا تو هیچ کار نداشته باش، اینقدر پول داشته باش، همه امکانات هم داشته باش، اصلا خسته کننده این زندگی، خسته میشه دیگه، همش بخور، همش بخواب، همش تا کی اینطوری باشه؟ یعنی بهشت بدون درس هم بهشت نیست، بدون علم هم بهشت نیست. نه تو همش صدا میزنی آقا مثلا تو قصرش و تو اتاق مثلا مخصوصه و بیرون نمیاد، چه خبره دیگه. حالا واقعیتش اینه که اون زندگی قابل فهم برای ما نیست، چون ما توی محیطی مثلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی دیگه. اونجا ممکن اصلا خستگی معنا نداشته باشه به هیچ وجه، آدم از نعمت هیچ وقت خسته نمیشه، ولی خیلی کیف نمیکنه. نکنید ما که اصلا به این دنیا نگاه میکردیم، اصلا ما از پرخوردن و کیف کردن از خوردن اصلا به چشم یه چیز پایینی نگاه میکردیم که ما بخوریم همینطور کیف کنیم از این خوردن، بعد بگن شما رو میبریم به بهش که اصلا خسته هم نمیشی، هم میخوری هرچی بهت میدن میخوری. ما یه چیز مترقی و متعالی نبود این قصه که ما اونجا بریم بخوریم. ما تو دنیاش برای تلاش نکردیم، تو آخرتش تلاش نکردیم. اینو مثال زدم، حالا چی هست اونجا نمیدونیم دیگه، حالا میریم انشالله با هم میبینیم. ولی اونجا بحث عبادت هم مطرحه، نه عبادت به صورت تکلیفی، عبادت از سر عشق. مرحوم آجای مروارید میفرمودن رضوان الله علیه، حالا من یادم نمیاد دیدم این روایتو که، به هر حال در بهش مقاماتی است که مؤمنین رو که اونجا میبرن اون دیگه مقام انس با پروردگاره. بعد اونجا که بهشتی ها رو میبرن ادهی تو همون مقام انس با خدا که دیگه فقط حالا کیفیت و انس هم نمیدونیم، بعضیشون دلشون پیش حورالعین و خلاصه این که منتظرن نوزتر بریمه دیگه، ندا به بعضی ها میاد که شما اهل این مقام نیستید و برگردید مثلا. یعنی خود مراتب و لذت ها هم اونجا ممکنه بر اساس شخصیت افراد متفاوت باشه. مثلا یک کسی وقتی به مقام انس میره غیر از انس دیگه لذتی نداره، همون کسیست که در دنیا هم همه لذتش انس با پروردگار. یعنی که اونجا هم که میره درسته که انس با خدا لذت داره، ولی یه گوشه دلش هم خالصه حورالعین و قصر و کاخ و اینا هست. اونجا هم شاید به مراتب افراد شرایط متفاوت باشه. خب حالا اونو که قرار شد بریم ببینیم، گفتن یه آقایی خیلی بهشت و توضیح میداد، بهش گفتن آقا از جهنم هم بگو. گفت خب جهنم رو که میرین میبینین، بهشت رو که نمیبینین براتون میگه. بسیار خوب. آقای خویی فرمودن که اگر حیات دنیا دنیا صفت برای حیات باشه، دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که همین دنیا دو نوع زندگی داریم، یک زندگی دنیایی داریم، یک زندگی آخرتی، یک زندگی دانی داریم، یک زندگی عالی و راقی داریم. اگر این باشه خب و من حیات دنیا الا لهو و لعب، یعنی اون زندگی دانی جز لهو و لعب چیزی نیست، اونی که خدا در زندگیش وجود نداره و برای خدا کار نمیکنه، او غیر از لهو و لعب چیزی نداره در این زندگی. هر چی هم که گیر میاره لهو و لعبه، ولو پول و ثروت و اعتبار، نه یه چیز بازی بیشتر نیست. خب این انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء یا ان الحیات دنیا لعب و لعب میتونه مثال برای اینها باشه و این محظور و مشکلی نداره. پس انما میتونه افاده حس بکنه و این افاده حس معنای درستی هم میده، هیچ مشکلی هم نداره که بگیم حیات دانی در این دنیا در برابر حیات عالی و راقی اینه. اون حیاتی که لعب و لعب لهو و لعب نداره عبارت است از حیات انبیا و اولیاء الهی که اونها در حیاتشون کلن متوجه پروردگارن و خلاصه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، هیچی اونا رو مشغول نمیکنه، ولی حیات دانی این گونه است. پس اگر قرار شد که ما حیات رو به عالی و دانی تفسیر کنیم که آقای خویی میفهمن در این آیات در حقیقت دنیا صفت حیات است، بعدی نداره که انما دلالت بر حصر بکنه و این حصری هم که ما میفهمیم معنای درستی هم هست، واقعا هسته و اشکال فخر رازی اشکال تمامی نیست. این جوابیست که آقای خویی میدن فخر رازی. یه جواب دیگه هم به فخر رازی میدن اینه که حالا تو در انما تردید کردی، در انما که دیگه تردید میکنی، در این که انما هست رو افاده میکنه، در حالی که بعضی از آیات قرآن اینه که وعلما انما الحیات الدنیا، یه حرف آقای خوییست. آقای خویی اینجا حرفشون اینه که انما دیگه کسی تردید نداره، ولی انما رو تردید دارن در حصر. حرف آقای خویی اینه که در انما تردید وجود داره ولی در انما تردید وجود نداره. ایشون میفهمن هازا مضافن الا ان نفل آیت الکریمه لیس کلمت انما به کسر همزه بل هیه به فتحه و دلالتها علالحصر لا تخروان اشکالم بل من. نه بخش ایشون میگن و دلالتها علی الحسر، نه نه و دلالتها علی الحسر در انما لا تخلو عن اشکال،
یعنی حسر نداره
بل.
پس مشکل نیست دیگه، اشکال پیش
نمیاد بل من
انمایه،
چون انمای دیگه مشکل انما نیست. من اشتباه گفتم،
چون ما تا حالا بحثمون در انما بود. Yeah.
خب ما انما هم داریم حالا آقای خوبی میفهمن و دلالتها علی الحصر لا تخلو عن اشکال بنیان. آره دیگه انما میشه. البته آقای خوبی خیلی زحمت کشیدن حیات دنیا رو درست کردن، ولی انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء، یعنی خب حالا حیات دنیا یعنی حیات پس در برابر حیات عالی و راقی، ولی خب فقط مثلش همینه؟ حرف فخر این بود دیگه. خب مثل های دیگه هم داره دیگه زندگی دنیا
در معنای همینه،
یعنی مثل دنیا که منحصر در کما ان انزلناه من السماء نیست، خود در روایات خب مسائل مختلفی زده شده. حالا من میخوام بگم زحمت آقای خویی در ارتباط با انما الحیات الدنیا لعب و لهو درست بود، ولی در بقیهش این زحمت
خود حیات دانیه باشه بقیه مثال هم که داره میشه بازگشت به همین معنا داره، درسته یه مثال دیگه زده شده.
خب پس فقط من مسئلش منحصر در این نیست دیگه.
آیا شاید همین رو میخواد بگه که آن مسئله همه بازگشت این معنا داره، میخواد بگه همین یه مثال داره.
نه
این مسئله مسئله میزنن،
یعنی
فقط
مسئله هست.
چی میفهمید؟
مسئله حیات دنیا.
خب
نه که تمام مشهون حیات دنیا، مسئله حیات دنیا در یک جهتی فقط مثل این، یعنی اون جهت رو مفهوم باید بگیرن دیگه، رو باید حس کنن.
حالا یا در کل جهات مثلا
مسئله اصلا جهات مسئله.
خب پس نباید بگید یه مسئله داره حیات دنیا، باید بگید و امثال مختلف داره. مثلا گاهی وقتا گفتن دنیا مزرعه، گاهی وقتا گفتن بازار، گاهی وقتا گفتن چیه. خب از همون یه جهت یه مسئله داره، نمیشه دوتا مسئله داشته باشه؟ خب بازگشت غیر از اینی که یه مسئله داره، یعنی شبیه چند چیزه. مثلا این که شما خلاصه سود میکنید، زیان میکنید، نتیجه فعالیتتون رو میبینید، میتونه هم مزرعه آخرت باشه، هم خلاصه سوقون ربه حفیها قومون و خسر حفیها آخرون باشه. حالا من میخوام بگم این زحمت هایی که آقای خوبی کشیدن خلاصه تو همون لعب و لعب مطرح کردن، لعب و لعب هم هست. آره ولی خب دیگه باز اون انما مثل الحیات دنیاش موند. البته فخرازی میخواد بگه از این ترکیب متعدد در کلام عرب استعمال میشه. خب ایشون میگن انکار فخر رازی مبنی علی الاناد و تجاهل.
ظاهرا خود فخر رازی یک جایی اومده استناد کردن به خود انما
بر حس در انما ولی و کم الله گفتن دلالت بر حس نمی کنه. در یه جایی هم وقت هم شد یه جمله دیگه بگم. آقای خوی می فهمن که این که فخر رازی گفت که آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو دلالت بر حصر نمی کنه چون قد یحصلان فی غیرها، یعنی غیر حیات دنیا، ایشون می فهمن که اولا آیه در مقام بیان حصر دنیاست به لهو و لعب، نه حصر لهو و لعب به حیات دنیا. یعنی میگه حیات دنیا فقط لهو و لعبه، نمیگه لهو و لعب فقط در حیات دنیاست. خب لهو و لعب ممکنه در جای دیگه هم باشه. ایشون میفهمن ضمن این که این رو باید بگیم، نکته ای که ایشون میفهمن اینه که اگر حیات دنیا عبارت است از حیات دانیه در برابر حیات عالیه ای که انبیا و اولیا دارن، ما معتقدیم که حیات عالی اونها هیچ لهو و لعبی نداره. یعنی این انحصار درستی است. این که فخر رازی گفت غیر از حیات دنیا هم لهو و لعب وجود داره، ایشون میگه ما اگر گفتیم دنیا صفته و ناظر به حیات دانیه انسان ها نسبت به حیات عالیه اولیاء الهی است، نه این هست درسته و در حیات عالیه هیچ گونه لهو و لعبی وجود نداره. البته خب دیگه آی خوی نسبت به این که اگر ما گفتیم که حیات دانیه است نسبت به آخرت که حیات راقیه و عالیه است، آیا اعمال انسان ها در آخرت لهو و لعبه یا اونجا میتونیم بگیم که لهو و لعب نیست دیگه؟ این را آقای خویی نگفتن. نه، ایشون میگه حیات دانیه نسبت به حیات راقی انبیاء و اولیا، در حیات راقی انبیاء و اولیا لهو و لعبی وجود نداره. حالا که در همین دنیا است، یعنی ما گفتیم دنیا دو سر، ولی آیا رفتار مؤمنین در بهش لهو و لعب هست یا لهو و لعب نیست؟ یه شبهه کلامی مطرح میکنن، حالا این دیگه خارج از بحث منه.